أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مفهوم الوصف. در مفهوم الوصف بحث ما به دو بخش اساسی تقسیم میشه. بخش اول عبارت است از تحریر محل نزاع، که در ذیل این عنوان چهار بحث در تحریر محل نزاع. بخش دوم بررسی مفهوم داشتن وصف، دراست این که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد، تحقیق در این مسئله که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. این دو بخش ما انشاءالله دارد. دیروز ما شروع کردیم بحث رو، البحث الاول فی تحریر محل النزاع عبارت بود از تعریف وصف و اینکه چه مواردی رو شامل میشه. البته ما مفهوم وصف رو تعریف نکردیم، اما این وصف به معنای اصولی رو عرض کردیم که شامل چه عناوینی میشه. عرض کردیم که وصف به معنای اصولی این عم از نعت نحوی هست و امور دیگری رو هم شامل میشه، از قبیل حال، تمیز، ظرف، جار و مجرور و تمام مشتقاتی که بر ذوات اطلاق میشوند، نظیر اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم مکان، اسم زمان، اسم منصوب، منصوب با سین، مثل امی، نجفی، تهرانی، یعنی اسم نسبت داده شده است، هر مثلا که و مواردی از این قبیل رو شامل میشه و هر لفظی که مفید این معانی باشد، مثل ذی کرم، دارای کرم ها، کریم میتونیم بگیم، ذی کرم هم میتونیم بگیم، اصلا خودتون که، یا اسم جامدی مثل سواد، بیاض، زوج و امثال ذلک، اینا رو هم در بر میگیرن. مثلا میگیم عرض مثلا زیدی که زوجه است، مثلا اینطور مثلا قام زیدی که زوجه است، هر مقدار که میکنی زوج اینجا بفرمایید که بله. یا سواد مثلا اسود، ابیض، اینا به عنوان جامده، ولی که در این حال به عنوان وصف اینجا معنی میشه. همچنین کنایه و امثال اینها، اینها همه در حکم وصف هستند و وصف به اصطلاح اصولی شامل همه این موارد میشه و از نظر حکم، یعنی مفهوم داشتن یا نداشتن، با هم فرقی نه. پس این البحث الاول فی تحریر محل النزاع. اما البحث الثانی فی تحریر محل النزاع این بود که آیا وصف مطلقاً اعمد معتمد به موصوف است و غیر معتمد به موصوف، یا نه وصف به معنای اصولی فقط جایی مطرح می شود که اعتماد به موصوف داشته باشد، یعنی پیش از وصف بفرمایید که موصوف آمده باشد، یا به تعبیر دیگر پیش از نعت منعوت ذکر شده باشد، در صریح کلام آمده باشد. عرض کردیم که در اینجا عباراتی که وجود داشت از عبارتی از جناب شیخ اعظم انصاری که در تقریراتش اومده، در مطارح الانظار آمده، و همچنین از عبارتی از فصول استفاده می شود که اینها قائل بودن به این که این اعم است، هم در جایی که موصوف ذکر شده و هم در جایی که موصوف ذکر نشده رو شامل می شود. آخوند خراسانی هم به این معنا تصریح داشتن. اعلامی به این نکته اشکال فرمودن که در رأس منتقدین و مستشکلین جناب محقق ناینی قرار داشت که ایشون قبول نداشت، می فرمود نه این صحیح نیست. آیت الله خویی هم به تبع استادشون آی ناینی همین دیدگاه رو مطرح فرمودن و بیاناتی داشتن. البته ما بخشی از بیاناتشون خوندیم، اما اون قسمتی که ما تأکید ویژه روش داشتیم این بود که اگر موصوف ذکر نشود اونگاه چه فرقی خواهد بود بین وصف و لقب. فرقی بین اینها نیستش. خیلی خوب، لقب هم در واقع همان وصف است که موصوف و ذکر نشده است. این فارق این دو این هستش و جناب نائینی هم تصریح به این معنا داشته، وصفی که موصوف و ذکر نشود لیس الا لقب، چیزی نیست به جز خود همون لقب. و بعد هم گفتیم که این یک خاصیت مهمی دارد و اون خاصیت این استش که اگر موصوف ذکر نشود، اگر موصوف ذکر نشود با انتفاع اون وصف در واقع موضوع منتفی میشه، میشه سالبی به انتفاع موضوع. اما اگر موصوف ذکر بشود با انتفاع وصف موصوف منتفی نمیشود، لذا سالبی به انتفاع موضوع نمیشه و لذا میشود ازش بحث کرد که آیا اینجا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. یعنی دو حالت میشه در نظر گرفت. البته حالا بعضی فرمودن که خب آقا به هر حال ما از لفظ عالم هم میتوانیم دو تا بیرون بکشیم، یعنی یک موصوف و یک صفت، مثلا بگیم ذات متصف به مبدأ اشتقاق. دقت کنید چه اشکام به این شکل دو تا موصوف صفت رو از اینجا بیرون بکشیم. خب در این موارد شما اینطور میتونید بکنید، در اشتقاقات این کار رو میتونید بکنید، علاوه که بپذیریم. در جوامع شما چه کار میکنید؟ در جوامع در سیاق اشتقاقی علا فرضی که ما سخن شما رو هم بپذیریم، اما در جوامت که نمیتونید دیگه این کار رو بکنید، اونجا چی آقا متوقف میشه. خب این بیاناتی بود که در البحث الثانی فی تحریر محل النزاع عرض شد و این رو اشاره کردیم که مرحوم امام نظر مخالفی دارد و مرحوم امام اتفاقا مؤید دیدگاه آخوند خراسانی هستش و میگد که محل نزاع هم از جایست که صفت متکی و معتمد بر موصوف باشد یا نباشد. عبارت ایشون رو بخوانیم، عبارت طولانی نیست، هم اصل مطلب فعلاً هم که دلیلشون رو فرمودن. فرمودن که در مناهج الوصول جلد دوم صفحه 215 اونجا فرمودن الفصل الثانی فی مفهوم الوصف لابد فیه من ذکر مقدمتین المقدمت الاولا. دارم عبارات مرحوم امام رو بخونم در مناهج الوصول جلد دوم صفحه 215. المقدمت الاولا الظاهر ان محط الكلام اعم من معتمد الوصف على موصوفه اولا. خیلی واضح، محط کلام و محل نزاع و بحث اعم است از جایی که وصف بر موصوفش اعتماد داشته باشه، تکیه داشته باشه، یعنی موصوف ذکر شده باشه یا نه. کما صرح بهی بعض ائمه الفن، بزرگان این فن یعنی اصول تصریح کردن به این معنا. عرض کردیم چه کسانی تصریح کردن دیگه، مثل صاحب فصول شیخ اعظم انصاری و اخوند خراسان، که انصافا تعبیر ائمه الفن درباره این شخصیتان تعبیر به جایی هست، ائمه الفن میشود بر اینها اطلاق شد. خب عرض مخاطبیم که پس این در مقابل دیدگاه مرحوم نائینی قرار میگیرد. بعد مرحوم امام شاهدی ذکر میکند برای این مطلب. ببینید امام چی میخواد بفرماید. مرحوم امام قائل است به این که وصف مفهوم ندارد، نمیخواد مفهوم داری رو ثابت کنه، نه میخواد بگه محل نزاع شامل این هم میشه. تمام و شاهد علیه ان المثبته، کسی که میخواد اثبات بکنه ها ان المثبت چی ثابت بکنه؟ مفهوم داری رو، مفهوم داشتن وصف رو میخواد ثابت بکنه. ان المثبت تمسک به فهم ابی عبیده فی قوله مطل الغنیه بله مطل الغنیه ظلم و لی الواجده یحل عقوبته و عرضه ولم يرده بله يرده ولم يرده النافي بان هذا من قبيل مفهوم اللقب للغاص بل رده بغيره. میگه که اون کسی که میخواسته مفهوم داری وصف رو اثبات بکنه استناد کرده از به فهم ابو عبیده که او از این مطل الغنی ظلمون و همچنین لیل واجده یحل عقوبته و عربه مفهوم برداشت کرده. خب مثل الغنی، الغنی، الغنی اینجا موصوف ذکر نشده که نگفته مثل الانسان الغنی، مثل الرجل الغنی، نه مثل الغنی میشه لقب دیگه، میشه لقب ها، چون موصوف ذکر نشده ها، وقتی میشه لقب طبق بیان میرزای ناینی منظور هم هستی که میشه لقب عرب ازت میگه، یا عبارت دیگر لی الواجد ها. خب اینجا گفته الواجد، نه گفته الانسان الواجد، الرجل الواجد، الشخص الواجد، نه الواجد صفت وقت ذکر شده بدون ذکر موصوف. میگه در یه همچین مواردی اون کسی که میخواسته نفی بکنه و جواب بدهد به این مطلب نیامده رأساً بگد آقا این که اصلا مفهوم وصف نیست، مفهوم لقبه، مفهوم لقب بقید بکنی شاید، نه اینطور بیان نکرده، بل ردهو به غیره آمده با استدلالهای دیگری این رو چی آقا رد کرده است. پس نشون میدهد که این موارد هم شامل میشه، مع انه لا وجه لاخراجه لجریان جميع الادله فيه حتى لغويه القيد الزائد، همه این مطالب درش مطرح میشه. بعد هم فرموده و ما في تقریرات بعض الاعاظم، که همین جناب میرزای ناهینی باشد و تقریرات هم فواید الاصول است که براتون خوندیم جلد دوم صفحه 501 در اونجا آمده بود. و ما في تقریرات بعض الاعاظم من ان الالتزام بالمفهوم فيما اذا ذكر الموصوف صريحا، چرا؟ انما هو لخروج الكلام عن اللغويه، این به خاطر نیست کلام از لغویت خارج بشه. و هذا لا يجري في مثل اكرم عالما فان ذكر الموضوع لا يحتاج الى نقطه غير اثبات الحكم له، لا اثباته له ولا ونفيه عن غيره منظور فيه، این مطلبی که در تقریرات بعض الاعظام اعظم آمده این منظور فیه، محل نظر، محل تأمل عرض مخاطر که لأن تقریب اللغویه یهدی فکتانی ایربان، این لغویت در دومی هم میاد، فإن الموضوع لو کان فاقد الوصف و کان الحکم ثابتا للموصوف و غیره لما کان لذکر الموصوف بما هو موصوف وجه و صون عن اللغویه لو تم فی الاول لتم فی الثانی. خیلی خوب این بیان مرحوم امام در اینجا هستش. خیلی خوب، من حالا برای این که ببینیم که حالا مطلبی ایشون رو میشه پذیرفت یا نمیشود پذیرفت، لازم است اول این فهم ابو عبیده رو تذکری عرض بکنم. این ابو عبیده خب معروف است دیگه، ابو عبیده بله، معمر ابن المثنا، معمر ابن المثنا بصری هم هست، حالا بعضی از کتاب گفتن کوفیه، نه این بصریه و از علما، از علمای نحو و لغت شناخته میشه و از مخاطبون که گفته میشود که اولین کسی که در باب غریب الحدیث کتاب نوشت همین ایشونه. غریب الحدیث یعنی کلمات و تعابیر مشکل و غریب در احادیث رو معنا کرده است. این گفتن متولد سال 110 هجری بوده و متوفای 207 یا 209 هجری، حالا هر دوش رو من دیدم تو مصادر که اینطور هستش، پس به لحاظ زمانش هم قرن دومه، قرن دوم هستش. مثلا فرض کنید که شهادت امام صادق علیه السلام چه سالیه؟ 148 یعنی ایشون زمان شهادت امام صادق 38 ساله بوده، یعنی مرد حسابی بوده وقتی زمان شهادت امام صادق علیه السلام. خب تو ذهنتون بیاد که چه دوره زمانی هست، من تو این دوره زمانی، دوره امام باقر و امام صادق و البته ائمه بعدی هم درک کرده دیگه، تا این زمانی که این از دنیا رفته حتی زمان امامت امام جواد رو هم درک کرده، یعنی به اون زمان هم رسیده، گرچه خب شیعه که نبوده، اصلا گفته میشه به لحاظ عقاید دینی خارجی مسلک بوده، عقاید خوارج داشته، ولی به هر حال میخوام بگم به لحاظ دوره زمانی تو ذهنتون بیاد یه همچین دوره طولانی رو او درک کرده و آثار و کتاب‌های اونم حدوداً 200 کتاب گفته شده که این آدم نوشته در زمینه‌های مختلف، به ویژه همین بحث مجاز القرآن، غریب القرآن، غریب الحدیث و کتاب‌های در باب شعر و شعرا و چیزهای از این قبیل. اینا رو چرا عرض کردم؟ از این جهت که بگیم که یک شخصیت علمی و ادبی قابل توجه است، این یه شخص معمولی نیست، شخص قابل توجهیه. خب حالا چنین شخصی آمده از این دو تا عبارت، یعنی از حدیثی که البته اهل سنت نقل کردن در صحیح مسلم و همچنین سنن نسائی، در اونجا این مطلب ذکر شده که مثل الغنیه ظلم، مثل بقا یعنی تسلیم، یعنی عقب انداخته. شخصی غنیه، وضع مالیش خوبه، واجد مال هست، حاضر نیست که بدهی خودش رو به پردازه باز پرداخت بکنه. آن مثل الغنیه ظلم، انسان غنی اگر مثل بکند و کوتاهی بکنه در باز پرداخت، در حالی که غنی هستش، این داره ظلم میکنه، داره ستم میکنه. اصلا فقط این که پس این یک مطلب، پس دیگه مثل به معنای تصویب هست. خب این مطلب نتیجه چی بگیریم؟ نتیجه بگیریم که اگر کسی غنی نبود مثل فقیره چطور؟ آیا ظلمون؟ ابو عاید این از نتیجه گرفته که نه خیره، این ظلم نیست. چرا؟ چون فقیره دیگه. اگر فقیری تصویف میکند و صوفه صوفه میکند و میگه انشالله میدم انشالله میدم، حالا بعدن، حالا سال بعد، حالا ماه بعد، فلان، اینها، این ظلم نکرده چون غنی نیست و بفرمایید که فقیره.
این متن
روایته که غنی نظر است، این منابع ما نیست، این روایت از مخاطبون که مثل الغنی ظلمون به عنوان یک روایتی در منابع اهل سنت ذکر شده. بله بله.
فهم
ابو عبید، فهم ابو عبید بوده،
نه فهم ابو
عبید
کجا اومده که مثلا
در نوشته خودش، در بعد از کتاب خودش، از مخاطبون که در کتاب خودش آمده محکوم استفاده کرده است از این. میگن بابا این ابو عبید که لغویه، یه ادیبه، یه نحویه، چطور محکوم از این استفاده کرده؟ هر حتما مفهوم دارد، پس مفهوم دارد این از این. بعد هم لی الواجده، بفرمایید که بله، لی الواجده یحل عقوبته و ارباح. خب لی الواجده، واجد هم واضح هست دیگه، یعنی کسی که وضع مالیش خوبه، اموال در اختیار دارد، واجده، دارای اموال هست، اموالی در اختیار دارد که میتونه قرضش رو بپردازد و دینش رو ادا بکنه، اما در این حال این کار رو نمیکنه، این لی میکند، یعنی به تأخیر میندازه. همون معنای مثل رو داره، همون معنای تسلیف رو داره، به تأخیر میندازه، از وقتی به وقت دیگر به تأخیر میندازه. و این آدم لی الواجده یحل عقوبته و بله عرضه، این آدم کاری میکنه که هم آبروش بره، ارباحو هان ارض خودش رو حلال میکنه، یعنی آبرو خودش رو در معرض خطر قرار میده، هم عقوبت خودش رو که این آدمو بگیرن و زندان بکنن مثلا و جریمش بکنن که چرا نمیپردازد. باز از اینم نتیجه گرفته است که پس لی الفاقده ها اینطور نیست، اگر فاقدی لی بکنن تأخیر بندازد، نه آبروش در معرض خطر قرار میگیره، نه مثلا حبسش باید بکنن. گفته است که غیر الواجد لا یحل ارباحو. این فهم ابو عبیده هست که در برخی از کتاب‌های ما از جمله در کتاب قوانین جلد اول صفحه 178 اونجا به این معنا پرداخته شده و استناد شده است. این برداشت ایشون است. از منظر مبارکتون که خب حالا مرحوم امام چی فرموده؟ شاهد آورده است به این که کسانی که به این کلام ابو عبیده خواستن اشکال بکنن، اشکالات متعددی کردن. یکی از اشکالاتش هم این است که خب ابو عبیده آدمی بوده، نظر شخصیش بوده، او که معصوم که نیست که، قول او که حجت که نیستش که، اون نماینده تمامی عرب زبانهای عالم که نیست که، شخصا اینطور برداشت کرده. حالا اولا، ثانیا بر این که در اینجا بگیم شاید قرینه وجود دارد، قرینش هم سایر ادله ما هست، سایر موارد هست که انسانی که وضع مالیش خوبه باید قرضش رو به دینش بپردازه، دینش رو باید بپردازه، به قرینه اونها مثلا این مفهوم چی آقا برداشت کرده است و هاکذا. دقت می‌کنم چی عرض کنم؟ یعنی استاد قرینه برای که انسانی که نداره و فقیره، این انسان معذوره عندالله، صبر لسان شد، این طرف مفهوم هم هست، مفهوم رو با قرینه برداشت کرده، مفهوم رو با قرینه برداشت کرده است که انسان فقیر، انسان فاقد مال، این آدم معذوره و این معاقب نیست مثلا، چرا از این قرینه، این ممکن است از قرائن دیگه، از ادله دیگه برداشت کرده است، نه اینکه بحث مفاهیم مطرح باشه. آن جواب بدن بگیم، لکن مرحوم امام بفرمایند که کسی نیامده بگه بابا اصلا این مفهوم وقت نیست، مفهوم لقبه. خب عرض ما این است که همون که خود ایشون هم فرمودن، این دلیل نیست، ایشون فهمیدن شاهده. ما حتی میخواییم بگیم شاهدم نیست. از اینجور مسامحات ما زیاد میبینیم در کلمات اعلام. این اولیش نیست، احتمالاً آخریش هم نیست. این شاهد خوبی نیست. این که آقایون استناد نکردن به این مفهوم، نکردش. شما ضابطه رو ببینید در میاد در نمیاد. فقط پنچه اشتران اگر ضابطه بود مثلا پس. اگر نبود نیست این که فقط پنچه اشتران کنم. لذا اینی که ما بگیم که چون منکرین مفهوم وحی در مقام جواب به استدلال به این دو به فهم ابو عبیده از این دو عبارت نیامده اند به بفرمایید که مفهوم که این مفهوم لقب است و نه مفهوم وحی، نیامدن استدلال بکنن، پس نشون میدهد که اینم محل بحثه. نه این واقعا قابل پذیرش نیست. البته خود مرحوم هم توجه داشتن که این دلالت ندارد، فقط به اون شاهد ذکر کردن. ما میخوایم بگیم حتی شاهدم نیست. حالا لو سلم ناکه شاهدم باشد ثم ماذا، حالا این شاهدی است اما دلیل به حساب نمیاد. دقت میکنید؟ حالا اولا ثانیا بر این که بعد هم که ایشون میخوان اشکال بکنن به بیان میرزای نائینی، من رو هم در کلام مرحوم امام دیدم که اینجا علامه تو خوندن عبارات دیگه، هم در کلام برخی از تلامذه مرحوم امام که آمدن در مقام دفاع از دیدگاه امام خواستن که دیدگاه نائینی علیه الرحمه رو نقد بکنن، به اون نکته اساسی که ما گفتیم هیچکدوم نپرداختن. نکته اساسی در کلام نائینی همین بود که فارق رو شما دارید از بین میبرید، فارق میان وصف و لقب از بین میره. اگر شما این رو از وصف بگیرید دیگه همون لقبه. اگر شما اینا اعتماد بر موصوف را، اگر اعتماد بر موصوف رو از مفهوم وصف بگیرید، این که همون لقبه دیگه. این که نه در عبارت امامی همچه اشاره بود اصلا نپرداخته نیست که نه وجود نداره، مرور کرام دارن. با اینکه ملاحظه فرمودید اصلا اصل بیان نائینی همین بود، دقت میکنید که اصلا نکته اساسی این بود، هم در کلام مرحوم نائینی هم در کلام مرحوم آقای خویی. البته ما از مرحوم امام که زاده داریم که جواب آقای خویی رو داده باشه اینا، اون که حالا شاید زمانی که ایشون نشون مینوشته اصلا بحثای آقای خویی مطرح نبود است اینا، کار نداریم با آقای خویی کاری نداریم، ولی نائینی دیگه ایشون به نائینی اشاره کردن. بعد تلامذه مرحوم امام که عرض کردم آمدن دفاع کردن از دیدگاه امام و سعی کردن نقد بکنن به نائینی و خویی، اینها هم بعضی هاشون که من دیدم باز همین امروز صبح نگاهی کردم به بعضی از مطالب، باز اینا به این نکته نپرداختن، در حالی که این نکته اساسی همینه. نکته اساسی همینه. بله به هر حال ما هم به کلام نائینی علیه الرحمه رو خوندیم، این به این معنا نیست که همه عبارات ایشون و همه نکات ایشون رو بپذیریم. اون نکته اساسی رو که نائینی فرموده بود ما روش تاکید کردیم و همون هم پذیرفتیم، ما آزاده بر اون رو با روش بحثی نداشتیم و تأکیدی نداشتیم. لذا به نظر میرسد که همون کلام مرحوم نائینی کلام متین و قابل توجهی هستش که اللهم الا ان یقال، که آقا چه اشکال دارد حالا وصف و لقب رو یکی باشه، خوب اگه باشه که ما حرفی نداریم، اما حیث این که آقایون لقب رو جدا میکنن از وصف پس اون نباید باشه. میگید خب گاهی وقت از این کم دقتی هم داریم، از این کم دقتی هم هستش که احیانا یه جای مفهوم لقبه اینو تو بحث وصف مطرح کردم غفلت کردم، و بالعکس ما از این کم دقتی ها مگر کم داریم و کم لهم من نظیر در کتب اعلام که این رو میتونیم ما مشاهده بکنیم. خب این هم حالا یه مطلبی که اینجا وجود داشت. پس بحث ثانی رو هم عرض کردیم، البحث ثانی فی تحلیل محل النزاع، که به نظر میرسد که مفهوم وصف جایی مطرح باشد که موصوف ذکر شده باشه، منعوت و موصوف مذکور به صراحت در عبارت باشد، اونگاه وصف براش بیاد. بعد ما از چی بحث میکنیم؟ ما از این بحث میکنیم که اگر این موصوف بود ولی وصف نبود، آیا حکم منتفی میشود یا نه؟ و اون حکمی که منتفی میشود آیا سنخ الحکم است یا شخص الحکم؟ کما اینکه درباره مفهوم شرط همین بحث میکردیم، میگیم زید هست، منتها این زید رو در دو حالت در نظر میگیریم، زیدی که آمده پیش من و زیدی که نیامده پیش من. زید اگر آمد پیش من حکم وجوب اکرام دارد. حالا میخوایم ببینیم اگر زید نیامد پیش من وجوب اکرام او منتفی میشه و این انتفاع انتفاع شخص همین حکمه یا صنف حکمه. همون به اونجا تو مفهوم وصف رو مطرح میکنیم و بررسی میکنیم. پس این هم البحث الثانی فی تحریر محل النزاع.
باشه، مثلا اگه کسی نظرش نگه مفهوم نداره به طریق اولا دیگه لقب هم که مفهوم نداره.
بله.
خب موقع میگه مطلقا یه کشوری براش نیست.
نه.
خب الان پسایز مفهومی برای به آخوند و فقاسان دیگه
ما همون دیروز این رو عرض کردیم که و نحن فی فسحة من هذه الحدیثه، نحن مع جميع الفقهاء والاصولیین، ولكن ما حالا شیخ دعوامون است که اینجا خودمون رو زودتر راحت بکنیم و خیلی سخت نمیگیریم. چه وقت چه لقب، ما هر دوشو میگیم مفهوم نداره، فرقی نمیکنه از حیث نتیجه. که بله، از حیث نتیجه. پس شما اگر اینطور شد کسی که مثلا مفهوم شرط هم قبول نداره، از همون اول به تمام مفاهیم و زیر مفهوم شرط بیان بکنه، بگه چه فرقی دارن، همشون مفهوم ندارن دیگه، چه دعواییه. لیکن بحث علمی اقتضا دارد که دیوار کشی بشه، هر مطلب جداگانه بحث بشه، وگرنه بله از حیث نتیجه که تفاوتی ندارد. حالا چه مفهوم باشه، مفهوم لغب شلون، مفهوم ندارد. الا انه کسی که میگه که نه، من قائلم به مفهوم برای وصف، اما قائل نیستم به مفهوم برای لغب. خب یادم دیگه واقعا باید دیوار بکشه، چون ما داریم کسان قائلن به مفهوم برای وصف، اما طبیعتا برای لغب مفهوم قائل نیستم، که اینا باز زیاد هستن، یعنی هستن بالاخره، بزرگانی هستن که اینطور قائلن. البحث الثالث فی تحریر محل النزاع. خب ما آقای ساعتت کار میکنه دیگه نمیشه ازش در عرض مخواهدتون که فقط عنوان بحث رو بگم، بعد دیگه تتمه کنه داره فرقش. البحث الثالث فی تحریر محل النزاع در باب نسبت و رابطه میان نعت و منعوت یا وصف و موصوف است. اینکه چه رابطه میان وصف و موصوف وجود دارد، از نسبی که در نظر گرفته می شود میان امور مختلف، ما می توانیم چهار حالت رو در نظر بگیریم به عنوان رابطه میان وصف و موصوف. الاول، الوصف و اخص من الموصوف. بگیم وصف اخص از موصوف است. اخص از موصوف. حالت ثانی، وصف با موصوف نسبت عموم و خصوص من وجه دارند. حالت ثالثه، وصف مساوی با موصوف است. و حالت رابعه، وصف عام مطلق از موصوف است. این چهار حالت رو ما باید بررسی بکنیم. پس وصف اخص از موصوف، وصف مساوی، بفهمید که رابطش عام با موصوف عام من وجه. حالت سوم، وصف مساوی با موصوف. و حالت چهارم، وصف عم مطلق از موصول. این چهار حالت، از این چهار حالت باید ببینیم کدام ها محل بحثه و کدام ها محل بحث نیست و چرا، که انشاءالله بماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم
صل علی محمد.